بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. یکی از مباحث مهم باب ذمه بحث شرائط هست. بعد از آنی که تعریف ذمه و جزیه و اهل ذمه شد و بحث دومی که مطرح گردید که از چه کسانی با چه ویژگی هایی جزیه گرفته می شود، و سپس بحث کردیم که کمیت جزیه چقدر هست و مبسوط این مباحث رو مطرح کردیم. چهارمین بحثی که در باب ذمه و اهل ذمه مطرح هست، شرائط ذمه هست، و این بحثی است که تمام حضرات فقها ها در این باب مطرح کردند و پیرامون اون مفصل صحبت شده که اگر حضرات بخوان به شکل مبسوط این بحث را ملاحظه بفرماین، میتونن به کتبی مثل جواهر جلد 21 صفحه 267 اونجا مراجعه کنند. در رابطه با شرایط ذمه، برخی 6 و برخی 7 شرط برای تحقق ذمه اهل ذمه بیان کردند که اگر این 6 شرط محقق بشود، خیلی دقت بفرمایید، عقد ذمه منعقد میشه و از آن طرف استمرار پیدا میکنه و مترتب بر انعقاد این عقد و استمرار اون بر عهده نظام اسلامی امان و مدیریت امنیت اهل ذمه و مراعات حق شهروندی اونها ایجاد میشه. اگر دقت کرده باشید، بنده عرض کردم در انعقاد و استمرار، برخی از این شرایط شرط انعقاد بدوین، یعنی شرط انعقاد هستند بدعی، که اگر اونها وجود داشته باشه از اول، این عقد منعقد میشه. برخی از شرایط بقایی و استمراری هن که اگر این شرایط وجود داشته باشه، اون عقد استمرار پیدا میکنه و با نبودش اون عقد نقض میشه، که انشاءالله در رابطه با بیان تفصیلی هر یک، بدعی بودن و یا استمراری بودن هر یک محضر شما نکاتی عرض میکنم. اولین شرط از شرایط ذمه قبول جزیه است، یعنی اهل کتابی که تحت سلطه نظام اسلامی قرار گرفتند و تحت اون توافق حکومتی، اهل ذمه وقتی میخوان عقد ذمه بودن رو ببندند، این اهل کتاب باید قبول جزیه کنند. این از اون شرایط ابتدایی است که اگر در ابتدا این قبول جزیه کنند این عقد منعقد میشه، اگر قبول نکنند از همون اول عقد منتفی است. خب این قبول جزیه شرط اصلی و ابتدایی و انعقادی است. آیه شریفه‌ای که قبلا قرائت شد در سوره توبه آیه 29 کاشف از همین مسئله بود که قبلا اینو قرائت کردیم و خدمت شما بیان کردیم، چون در انتها داره حتی یعطل جزیه، تا اینکه جزیه داده بشه، یعنی انتها شرایط قتال با اونها این هست که اینها قبول جزیه کنن. اگر قبول جزیه نکنن اون شرایط قتال بر جای خودش باقی است. به همین جهت هست که بیان شده که اعطاء جزیه و قبول جزیه شرط اول انعقاد ذمه هست. آیه این هست: قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون. یعنی قتال میشه، اما اگر بخواد اونها تحت سلطه نظام اسلامی قرار بگیرن و جنگ تمام بشه و اونها تسلیم بشند باید قبول جزیه کنند. خب در روایات هم که ملاحظه فرمودید که بیان کردند که در اون روایاتی که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم از سه طریق هم این روایت شده که عمرای سرایا اینطور میکردن که شما اول دعوت به اسلام بکنید، اگر قبول اسلام نکردن جزیه بگیرید، یعنی اهل ذمه بشن، اگر نشدن جزیه پرداخت اون وقت قتال کنید. و روایات حفص بن غیاس هم که قبلا ما محضر مبارکتون خوندیم: لو منع الرجال فعبوا عن يعد الجزيه كانوا ناقضين العهد وحل دماءهم وقتلهم، که اینجا بیان شده که این در ذیل اون روایت بلندی بود که مرحوم کلینی از حفص بن غیاس نقل میکنه که اونجا باید جزیه پرداخت بشه و این حضراتی که تحت سلطه نظام اسلامی هستن باید جزیه بدن. خب این تقریبا میشه گفت که اجماعی مسئله هست در رابطه با اهل ذمه. اون روایت هم محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن قاسم ابن محمد عن المنقري عن حفص ابن غیاس، که سند این روایت رو قبلا بررسی کردیم و گفتیم از جهاتی همین قاسم ابن محمد و این منقری و حفص ابن غیاس مشکلاتی داره، لکن چون منجبر هست به روایاتی که و آیه شریفه لذا قابل اعتناست. دومین شرط این هست که عدم ارتکاب امور منافع الامان باید قبول کنن، که مرتکب نشن کارهایی که امنیت نظام اسلامی را به خطر میندازه. مثلا اینها در درون خودشون عزم اراده جلسات بگیرن که ما مثلا علیه نظام اسلامی تحرکات امنیتی داشته باشیم، جاسوسی مثلا برای دشمنان بکنیم، کمک به نیروهای متخاصم بکنیم. این نباید همچین روحیه و رویه داشته باشند. باید قبول بکنند که علیه نظام اسلامی هیچ نوع فعالیت ضد امنیتی نداشته باشند، مثلا جاسوسی. خب این هم کاملا روشن هست و این شرط شرطی بوده که هم بنا عقلاست. خب هر کسی بخواد تحت یک نظام قرار بگیره، نباید علیه اون تحت حمایت یک نظام قرار بگیره، نباید علیه اون نظام فعالیت کنه و این خب روشن هست. تقریبا این شرط هم اجماعی است، به طوری که بسیاری از فقها پیرامون این مسئله بیان کردن که این اصلا مقتضای امان به اهل کتاب اینه که خودشون مخل به امنیت نباشن و این بسیار روشن هست و مسئله هم مسئله اجماعی است. سومین شرط این هست که باید بپذیرند اهل کتاب که هیچ نوع فعالیت اجتماعی علیه مسلمین نداشته باشند. اینطور نباشند که اذیت و آزار به مسلمین کنند. مثلا به نوامیس مسلمین متعرض بشن، اموال مردم سرقت بکنن و مثلا در بازار اسلامی خلل اقتصادی وارد بکنن. در این رابطه هم روایات بسیاری است. برخی بیان کردند که این اصلا امانی که به اونها داده میشه به این جهت هست که در فضای امنیت زندگی کنن. اگر خودشون خلاف امنیت عمل بکنن، این خب منافات با اصل امان دادن به اهل کتاب داره. اما در این رابطه روایات هست، روایاتی داریم، مثلا سعی زراره هست، حضرت ابی عبدالله، امام صادق علیه السلام، محمد ابن الحسن به اسناده ان محمد ابن احمد ابن یحیی ان الحیسم ان ابن محبوب ان علی ابن رعاب ان الزراره، سند از مرحوم شیخ تا محمد ابن احمد ابن یحیی صحیح، هیثم ابن محبوب علی ابن رعاب زراره هم که هم از اجلا هستند. ان ابی عبدالله علیه السلام قال ان رسول الله صلی الله علیه و آله قبل الجزیه من اهل الجزیه الا ان لا یاکل الربا، در بازار مسلمین رباخاری ترویج نکنن چون یهودیا ربا رو جائز میدونن. اختلال در نظام اقتصادی نداشته باشه و ولا یاکل لحم الخنزیر، در فضای زندگی خودشون گوشت و خوک نخورن، چون وقتی گوشت و خوک بخوان بخورن پرورش میدن به تب تو بازار مسلمین، تو فضای اجتماعی مسلمین تاثیر منفی خودش داره و آثار اکل لحم خنزیر فساد و فحشا است که به تبع این فساد و فحشا به جامعه منتقل میکنه. ولا ینکول اخوات و ولا بنات الاخ. و از اون طرف ازدواج با محارم مثل با خواهر، فرزندان یعنی دختران برادر، اینها انجام ندن، این رویه غلط در نظام در کشور اسلامی نباشه. فمن فعل ذلك منهم برعد ذمه الله و رسوله منه. اگر همچی کاری کردن دیگه خدا و رسولش دیگه بری هستن از امان بودن، در امان بودن این افراد. خب همونطور که ملاحظه شد این مسئله وجود داره، لذا میفرماید مرحوم محقق صاحب شرایه میفرماید از سالس ان لا یعذو مسلمین، ان لا یعذو المسلمین که زنا به نسائهم و لواط به سبیانهم و سرق لعنوالهم و عیوا عین المشرکین و تجسس لهم فإن فعلوا شيئا وكان تركه مشترطا في العدنى كان نقضا. حالا یه نکته خیلی مهم اینجا مطرح میشه. یه بحثی است در بین فقها، حالا قبول جزیه و اون شرط دوم که هیچ عمل منافات با امان انجام ندادن، گفتن این هیچ مشکلی نداره و این ذاتی عقد است. اما در شرط سوم که اذیت آزار مسلمین نکنن، مثلا زنا به زنان مسلمین نکنن، لواط نکنن، سرقت اموال نداشته باشن، ربا ندند، این امورات اگر اینها انجام دادند آیا اصل عقد باطل میشه؟ اصل عقد باطل میشه؟ یعنی از اینا از اهل ذمه بودن خارج میشن؟ میشه با اینا برخورد کرد، اونا رو کشت؟ یا محضرتون که عرض کنم نه، عقد ذمه درست هست، اینها به خاطر این جرائمی که مرتکب شدن، مثلا زنا به نوامیس مسلمی، اینها به ارتکاب زنا تعذیر میشن، حد میخورن. اگه محسن باشه خب خدمتون که عرض کنم یه شکله، اگر نباشه یه شکل دیگه طبق ضوابط حکومت اسلامی. در اینجا چون یه بحث بسیار دقیقی است، در اینجا سه قول هست. یک، عقد کلن باطل نمیشه، بلکه اجرای حد بر اونها میشه، همانند مسلمی، چون اینا در حد مسلمان ها هستن دیگه، در نظام شهروندیه. مثلا الان اگر یک نفر مسیحی یهودی متعرض این زن مسلمان شد، گویا یه مسلمان متعرض شده، هر حکمی که برای مسلمانه برای اونم هست، لذا عقد باطل نمیشه، اهل ذمه هستن، اجرای حد بر اونا میشه. قول دوم اینه که نه، کلن عقد باطل میشه. چرا؟ چون اینا اهل ذمه هستن، کتابی هستن و الان آمدن اذیت و آزار به مسلمین رسانده و عقل باطله. قول سوم اینه که اگر در عقد شرط شده که این امور انجام نده، عقد باطل میشه. اما اگر نه، در اون عقد و ذمه این امور شرط نشده، مطلق هست، میگه عقد الذمه باطل نمیشه، این فرد مثل یک مسلمان حد برو جاری میشه. مرحوم صاحب شرایه از افرادی که قائل به تفصیل هست، لذا میفرماید فإن فعلوا شيئا، مثلا سرقت، و کان ترک او، ترک اون شی مثل سرقت، مشترطن فی الهدنه، مشترط در همون عقد ذمه هست، کان نقضا، بل نقض شده عقد، اون از ذمه خارج میشه، برخورد باید بشه. و این لم یکون مشترطن کانو علا عهدهم، نه عقد سر جای خودش هست و فعل بهم ما تقتضیه جنایتهم من حد او تعذیره، با اونها حد یا تعذیر مطابق با اقتضاء جرم بر اونها برخورد میشه. این سه تا قول در مسئله هست که انشاءالله مطالعه بفرمایید، پیرامون این مفصل بحث خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله المعصومین.